با زندگی سوار من پیاده، هر جایی میرم یه چیزی جا میذارم، هی تو رو میبینم هر جا پا میذارم. تو که میدونستی عاشق مثل من نیست، چجوری رو شد بگی دوست ندارم؟ کاش میشد ساعت و برگردونه مادم، یا یه وقتایی تو هم بیافتی یادم. خیلی خواستم باشی و دنیا عوض شد، اما زندگی سوار من بیادم. هر جایی میرم یه چیزی جا میذارم، دی تو رو میبینم هر جا پا میذارم. تو که میدونستی عاشق مثل من نیست، چجوری رو شد بگی دوست ندارم؟
شیرابو به من اصراف میشه، حیفه.
مگه نمیدونی آب کمه؟ چرا اصراف میکنی؟
شام دست با اون شیرابو داریم.
چشم چشم
آقا، ببند آبو. آقای مدیری ببند آبو.
جا
ببند
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 ببند ببند
ببند
ببند
خواهشن
ببند
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 آب آرد آرد میره اصراف آقا.
ببند لطفا.
ببند دیگه.
لطفا ببند. باشه.
متاسفانه آب کمی باید صرف جویی بشه.
خوب از چی شده؟ بله بسیار خوب. عصر شما بخیر و اینکه ساعت 3:32 است، برنامه کافه رادیو شبکه رادیوی جوان، و خیلی خوشحالم که با شما هستم تا ساعت 4. برنامه‌ای که هر روز تقدیم شما میشه از ساعت 3 تا ساعت 4 بعد از ظهر. ببینیم بعضی از روزها توی تقویم با بقیه روزها واقعا فرق داره، نه به خاطر مناسبت‌های رسمی، نه به خاطر تعطیلی که وجود داره، به خاطر اینکه بهانه‌ای میشن برای گفتن یه جمله ساده اما زیبا، اینکه خوشحالیم که هستی. امروز تولد سیروس رجبی هستش، به افتخار سیروس. بله سیروس جان، بله. حالا من هی دارم اشاره میکنم به هماهنگ کرده بودم، حواسش نبود. فرزاد، فرزاد جان خیلی متشکرم. سیروس خواستیم وسط برنامه چند لحظه همه بخشا رو کنار بذاریم و بگیم که برات آرزوی بهترین ها رو داریم. امیدوارم این سال جدید زندگیت پر از سلامت و آرامش و اتفاقهای خوب و لبخندهای فراوان باشه. داریم یه کبریتی، فندکی، چیزی این رو روشن کنیم؟
سلام.
بله خب بعدا تولد رو بگیریم. باشه بسیار خوب، به هر حال مبارک باشه این تولدت و تولد همه کسانی که دقیقا 10 خرداد ما هستش. خب خدمت شما بگم که یه خبر جالب امروز من دیدم که به نظرم فقط یه خبر هنری نیستش، یه خبر اقتصادی و حتی اجتماعی هم هستش. نمایشگاه گروهی برای ایران که به حضور حدود 300 اثر هنری برگزار شد، تونست 121 اثر رو به فروش برسونه و بیش از 7,800,000,000 تومان گردش مالی ایجاد کنه. شاید در نگاه اول که این خبر رو میبینی این چند تا عدد باشه، اما پشت این اعداد یه مفهوم مهم وجود داره. اینکه هنر وقتی وارد چرخه اقتصادی میشه دیگه فقط روی دیوار گالری ها زندگی نمی کنه و هنر تبدیل میشه به یک دارایی فرهنگی. یعنی هنرمند میتونه از خلاقیت خودش درآمد داشته باشه، مجموعه داران و خریداران میتونن روی آثار هنری سرمایه گذاری کنن و در نهایت یه اکوسیستم فرهنگی شکل میگیره. خیلی وقتا وقتی درباره اقتصاد ما صحبت میکنیم ذهن ما میره سمت صنعت و نفت و بانک و بازارهای مالی، اما در دنیا سالهاست که صنایع خلاق و فرهنگی سهم قابل توجهی از تولید ثروت رو در اون جامعه و در اون کشور به خودشون اختصاص دادن، از سینما گرفته که دیروز صحبت کردیم تا موسیقی و هنرهای دیگه و طراحی و صنایع دستی و هنرهای تجسمی. این نمایشگاه هم اسم جالبی داره و اسم جالبی داشته برای ایران و میخوایم این گفتگو رو انجام بدیم با خانم کبرا محمدی، مدیر ارتباطات و رسانه‌ای مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، در مورد این نمایشگاه صحبت کنه. خانم محمدی درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز
کافه رادیو
در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. این نمایشگاه تموم شد؟
بله هستم، تمام
شد،
جمعه
روز آخر نمایشگاه. بله خیلی خوبه که بیش از هر زمان دیگه باید البته این اتفاق بیفته. بعضی وقتا هنر در حاشیه قرار میگیره، اما هنر به عنوان یک سرمایه عظیمی باید بهش نگاه کنیم، سرمایه که هم روح جامعه رو زنده نگه میداره، هم میتونه به اقتصاد کشور کمک کنه. خیلی وقتا وقتی که قراردادهای بسیار بسیار بالای میلیارد میلیاردی با فوتبالیست‌ها بسته میشه، توجیهشون اینه که به نشاط جامعه کمک میکنه، اما واقعا روح رو حالشو خوب میکنه هنر در بخشای مختلف هنری. در مورد این نمایشگاه مقداری صحبت کنین لطفا.
واقعیت اینه که در روزهایی که کشور تغییر خاصی رو تجربه میکرد، تقریبا همه بخشای اقتصادی جامعه به نوعی امکان ادامه فعالیت داشتن، اما خب هنرمندان به شکل ویژه آسیب دیدن. خیلی از گالری ها خب تعطیل بود و عملا امکان عرضه و فروش آثار هنری از بین رفت. به همین دلیل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر تصمیم گرفت فضایی رو ایجاد کنه تا هنرمندان دوباره بتونن آثار خودشون رو در معرض دید مردم قرار بدن و با مخاطبای خودشون ارتباط مستقیم داشته باشن. واقعیتش اینه که تفاوت اصلی ما این بود که ما صرفاً برگزار کننده نبودیم، بلکه مؤسسه اینجا نقش تسهیلگر رو داشت. معمولاً توی بازار هنر گالری‌ها واسطه ارتباط بین هنرمند و خریدارن، اما خب توی این نمایشگاه تلاش کردیم گفتگوی مستقیمی و بین هنرمند و مخاطب شکل بدیم. هنرمند خودش کنار اثرش حضور داشت، درباره اثرش توضیح میداد و خریدار هم بدون واسطه با خالق اثر ارتباط برقرار میکرد. به نظر من این یکی از ارزشمندترین بخشای نمایشگاه برای ایران بود.
بله یه سوال برای شاید بسیاری از هنرمندان جوان هم مطرح بشه اینه که خانم محمدی هنرمندهای حاضر توی نمایشگاه چطوری انتخاب شدن؟ فراخوان دادین؟ شما خودتون انتخاب کردین؟
ما چون فرصتمون محدود بود تلاش کردیم که آثار رو خودمون تحویل بدیم از هنرمندان. ما برای
تحویل دادن یعنی چطوری مثلا یکی از هنرمندها رو انتخاب کردین؟ میخوام بگم که مثلا به نوعی من یه هنرمندی که اثری تولید میکنم چرا من مطلع نشدم؟
ما یه خبر رو رفتیم، یه بیت خبری رو رفتیم که قرار این اتفاق بیفته. یه سری از دوستان هنرمند از طریق اون بیت خبر متوجه نمایشگاه شدن و ما بقیه دوستان رو از طریق خانه هنرمندان مطلع کردیم. یعنی یه جورای هنرکار و اون آثار هنری رو ما انتخاب کردیم، به خصوص آثار هنری که کلن توی مضمون ایران و ایرانی بوده. در اصل موقع ورود آثار ما نزدیک 300 تا اثر به همون رسید که از این 300 تا اثر 240 اثر از هنرمندان رفت روی دیوار نمایشگاه که ما از توی این نمایشگاه از 162 هنرمند اثر هنری داشتیم. از دوستان و هنرمندان خیلی قدیمی مثل استاد اسفندیاری بگیری تا یک دانشجویی که تازه فارغ التحصیل شده بود.
بسیار خوب. یکی از اون چالش‌های مهم اقتصاد هنر همیشه خانم محمدی همین کشف استعدادهای جدید. تو این نمایشگاه برای ایران بیشتر روی نام‌های شناخته شده شما تمرکز داشتین یا تلاش شدش که هنرمندهای جوان هم تو این نمایشگاه باشن؟
نه ما الان یعنی در طول نمایشگاه بیشتر 50% هنرمندانی که توی نمایشگاه حضور داشتن از نسل جوان ما بودن و میگم ما آثاری رو داشتیم از بچه هایی که تازه حتی فارغ التحصیل شده بودن از دانشگاه و یا حتی مثلا مهمترین اثرشون واسه ایران اولین اثری بود که توی این نمایشگاه حضور پیدا می‌کرد، یعنی تمام نمایشگاه‌های که حالا برگزار شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، موفق باشین، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
قربان شما، موفق باشین.
برنامه کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان.
باب دلمی بس که تو رو خوب کشیدن، چشمای تو تهرون رو به آشوب کشیدن. باب دلمی بس که دلنگیز نگاهت، خطاتی ابرون تو چه مطلوب کشیدن. دارم من و موهای تو نیزار کشیدن، نای من و موهای تو بردار کشیدن. هم موی من و هم قد و بالای تو رعنا، هم سایه و هم زاد سپیدار کشیدن. انگار درختی رو پر از سار کشیدن، دست منو به موی تو محتاج کشیدن. چشماتو شبیه شب معراج کشیدن. شیرینی هاشور لبت قند فریمان، خلخال و خط و خال لبت خطه گیلان. انگار که با بال سر و تانور کشیدن، شیرازه چشمات و سیانور کشیدن. از دست تو تو سینه من هل هل برپاست، انگار درختی رو پر از سار کشیدن. دست منو به موی تو محتاج کشیدن، چشماتو شبیه شب معراج کشیدن.
ما در واقع میخواییم خورده فرهنگ ها رو حفظ کنیم که هر قومی، شهری، روستایی، محلی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث ناملموس باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر به فرد دارن. دیگری مثل اینها نیست.
Iran, the heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been.
میراث ابدی. اسب چوبی قشقایی فقط برای بازی نبود. آغاز سفری بود که از زانوی پدر شروع می شد و به میدانهای پهندشت و نبرد می رسید. چوبش از درختی ساده، اما جانش از روح ایل تراشیده می شد.
در
در ادامه با میراث ابدی همراه ما باشید تا رد سم این اسب‌های کوچک را در تاریخ و دل ایل پیدا کنیم.
ایل قشقایی از دیرباز زندگی کوچنشینی داشته و اسب مهمترین همراهشون در سفر، شکار، جنگ و حمل و نقل بوده. سوارکاری نه فقط یه مهارت، بلکه نشانه ای از غرور، قدرت و هویت قومی بوده است.
در این قوم برای بازی و آموزش سوارکاری به کودکان اسب واقعی جای خود را به اسب چوبی سبک داد. قطعی از چوب که با چاقوی ساده تراش می‌خورد، سم، گردن و گوش مشخص می‌شود و سپس با رنگ‌های طبیعی و گاه حتی با نمد یا پارچه و آینه تزئین می‌شود.
مهمان محترم این قسمت از میراث ابدی جناب آقای امرالله یوسفی، معلم، مؤلف، محقق و نویسنده برتر اشایری کشور عزیزمان ایران هستند.
من امرالله یوسفی هستم، محقق، نویسنده، طایفه درشوری، ایل قشقایی، در شیراز زندگی میکنم. درشوری ها به علت اون بعد مسافتی که بین ییلا و قشلاق حدود 700 کیلومتر است، از جنوب اصفهان تا شمال بوشهر نیاز به اسب داشتن. اسب تنها عنصر مؤثر در زندگی آنها بوده که به اصلا نیاز اصلی زندگی قشقایی ها اسب و تفنگ. اون زمان اون موقع ما که بچه بودیم اسب چوبی حالا در یک قبایل دیگه شاید یک مقدسات یا یک تقدیس خاصی داشته باشه، ولی من که بچه بودم پدرم مثلا اسب درشی داشت سوار میشد، ماها که کوچیک بودیم برامون اسب میساختن، از چوب میخواستن میساختن. مثلا حالا ما دو سه تایی سوار میشدیم یا اگر اونا نمیساختن این اسب خود اسب چهار تا پا داشت فلان میساخت، ما اینا رو سوار میشدیم که ادای اونا رو در بیاریم. اگر نمیساختن ما میمدیم خودمون یه چوب روز میکردیم سوار میشدیم و یورق رفتنش، درساز رفتنش، تاخت کردنش اینا رو خودمون تاخت میکردیم. حتی صدای شیهه اسب هم در میاریم. جز بازی های بومی محلی ما بود. ما اخونا بود که از بچگی از 3 سالگی تا 7-8 سالگی ما از این اسب چوبی استفاده میکردیم. هر خونه معمولا یا حالا یا اسب چوبی ساخته شده، حالا 4 تا چوب هم چسبیده شده یا یه چوب اونجا داشتیم.
اسب چوبی قشقایی معمولاً با دستان پدر یا پدر بزرگ برای فرزند ساخته می شود. برخی از این اسب‌ها روی 4 چرخ کوچک قرار می گیرند تا روی زمین کشیده شوند. برخی دیگر ساده و ثابتند تا کودک بر آن سوار شود یا در کنار خود نگه دارد.
هر اسب چوبی همانند صاحب کوچکش منحصر به فرد است. این اسب‌ها نه تنها یک ابزار بازی، بلکه نمادی از آموزش غیر مستقیم هستند. کودک در کنار بازی با آن با مفاهیمی چون دلاوری، سواری و همزیستی با طبیعت آشنا می شود.
امروزه نیز در میان هنرمندان قشقایی ساخت اسب چوبی ادامه دارد. در جشنواره‌های قومی، جشن‌های عروسی، نمایشگاه‌های صنایع دستی و گاه حتی در دل خانه‌ها این یادگارهای ساده و صمیمی دیده می‌شوند.
نکنیم که کار خوبیه ما اگر برگردیم به سنت، ولی این هزینه بره، این زمان بره، نباید خسته بشیم.
هر تاخته اسب قصه ای از دل ایل قشقایی است. اسب چوبی را فراموش نکنیم، میراثی که با لبخند کودکان میتازد.
یخندر کندمز شملرده ابرمز چار محال وقتی یاره ازم ایجا الکمز گل چیچکده سانده ماسله داسانده.
گاهی فکر میکنم عشق پیدا کردن یک نفر نیست، پیدا کردن بخشی از خود آدمی است که سالها گمش کرده بودی. بعد یک نفر میآید، مینشیند روبروی تو، چای مینوشد، لبخند میزند و ناگهان میفهمی دلتنگ او نبودی، دلتنگ این نسخه از خودت بودی که فقط کنار او زنده میشود.
Thank you.
خب پایان برنامه کافرادیو در روز یک شنبه دهمین روز از خرداد ماه 1405 خورشیدی، جای شما خالی. سیروس که تولدشو در واقع برش زد، قبلش هم شمشو فوت کرد و 49 سالگیشو، آغاز 49 سالگیشو جشن گرفتیم. خیلی مبارک باشه. فردا منتظر دیدن و حضورتون در برنامه کافه رادیو هستم. مراقبت.
عصرتون بخیر باشه دوستان و یاران همیشه همراه رادیو جوان. خدا قوت میگم به همکارانم در کافه رادیو و سپاسگزارم از همراهی شما با این شبکه رادیویی.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی جوان و باشگاه گزارشگران. یک نشستی در ارتباط با هماندیشی در حوزه انرژی و بهره‌وری برگزار شد در سازمان ملی بهره‌وری کشور که می‌خوایم در همین ارتباط یک گفتگو داشته باشیم با جناب آقای دکتر سید حمید کلانتری، مدیر عامل انجمن بهره‌وری، که عرض سلام دارم خدمتشون. می‌خوام یک جمع‌بندی کوتاهی از این جلسه و نشست داشته باشم با توجه به اهمیت حفظ انرژی، مصرف بهینه و ناترازیایی که در این برهه از زمان در کشورمون شاهد هستیم. سلام علیکم.
سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. این نشست ها که به بهانه هفته بهره‌وری برگزار میشه با همکاری سازمان ملی بهره‌وری، ما هدفمون هست که با حضور صاحب نظران و کارشناسان آخرین راهکارهایی که میتونیم در کشور برای افزایش بهره‌وری در حوزه آب، در حوزه کشاورزی، در حوزه امروز بحث برق و انرژی هست استفاده بکنیم، به مسئولین و سازمانها، به وزارتخانه‌های زیر ربط هم نتایجش رو منعکس بکنیم. خب یکی از پرچالش‌ترین مسائلی که ما در حوزه بهره‌وری داریم بهره‌وری انرژی. چرا؟ ما در 30 سال گذشته 60% شدت مصرف انرژیمون افزایش پیدا کرد. دنیا در این 30 سال شدت مصرف انرژیش نصف شده، یعنی ما میزان مصرفمون رو 60% افزایش. ما میانگین مصرف انرژیمون 2.5 برابر شدت مصرف انرژی دنیاست. خب باید تدبیر بکنیم. سیاست‌های مختلفی رو میشه انتخاب کرد. یک سیاست ترویجی انتخاب کنیم که مردم رو آگاه کنیم، مردم رو همراه کنیم، مردم رو علاقمند کنیم. یک سیاست تشویقی هست که به اونهایی که الگوی مصرف رو رعایت میکنن پاداش بدیم و اونهایی که رعایت نمیکنن به نوعی با قیمت تنبیه بشن، قیمتهای بالاتری رو مجبور بشن بپردازن وقتی میخوان از انرژی ارزان جامعه استفاده بکنن. حالت بعدی سیاست سهمیه بندی هست. ما بتونیم با روشهای منطقی بین خانوار اینا سهمیه بندی. یکی از مسائلی که ما برامون بسیار مهمه اینه که کاری نکنیم که تولید کشور ما، اشتغال کشور ما، صنعت کشور ما به دلیل بالا بودن مصرف انرژی در خانوار تعطیل بشه.
چگونه میشه این کار انجام داد که هم به مصرف کننده اشراف نشه، هم با بهره وری بهتر شرکت ها یا ارگان های مربوطه بتونن به اون هدف برسن که عدالت اجرا بشه؟
خب ببینید، ما باید در ارتباط با مردم سعی کنیم که یک رابطه صادقانه و با تفاهم برقرار. نمیشه که فاصله بین قیمت انرژی در ایران و دنیا اینقدر تفاوت داشته باشه و این قیمت به نفع کل کشور نیست. ممکنه من در کوتاه مدت لذت ببرم از این که دارم بنزین لیتری آزادش 5000 تومان که معادل 3 سنته، میانگین بنزین دنیا حدود 80 سنت 90 سنت، ما داریم 3 سنت میدیم، یعنی یک سیوم دنیا ارزش بنزین ما. به همین دلیل مصرف میانگین دنیا 6 لیتر روزانه، مال ما 1.5 لیتر.
در واقع ما داریم خودرو استفاده می‌کنیم که چند برابره.
باشه، همون خودرو رو بحث‌های قیمتیش هم بکنیم، بحث‌های مصرف انرژی هم بکنیم. خب فرض کنید اجحاف میشه و طرف مجبور میشه 2.5 برابر 3 برابر سوخت بیشتری مصرف کنه، 3 برابر هم مصرف کنه میشه 15 سنت. ما میگیم این عدم تعادل‌ها رو بایستی دولت، وزارت نفت، وزارت نیرو با مردم در میون بگذارن، واقعیت هم گفته بشه، بگه آیا شما حاضرید به دلیل کاهش تولید ناشی از افزایش مصرف خودتون باعث بشید که عرضه کم بشه و سیمان گرون بشه، فولاد گرون بشه، تورم بیاد بالا و از اون ور این پولی که شما به خاطر انرژی کم تر پرداخت کردید چند برابرش خونسا کن.
خب خیلی ممنون، سپاسگزاری میکنیم از جناب آقای دکتر سید حمید کلانتری مدیر عامل محترم انجمن بهره‌وری کشور و گرامی می‌داریم این روز. امیدواریم که با استفاده بهینه، با بهره‌وری از منابع انرژی که داریم و هر آنچه که جزو دارایی‌های کشورمون برای نسل‌های آینده هم هست بتونیم این امانت رو به نسل‌های بعدی هم انتقال بدیم. آقای دکتر خیلی ممنونم.
خیلی ممنون، موفق باشید.
از شما شنونده محترم رادیو جوان و بخش با گزارشگران هم سپاسگزاری می‌کنم. من مهدی اسماعیلی از رادیو جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
پاشو که گذاشت توی خونه با خودش قدرت آورد،
ظرفیت بالا،
دیگه کنترل دست ماست.
به فرمان ما تو گرم و سرد روزگار باد میوزه.
میشنوی؟
نه هیچی نمیشنوم.
پره های طلاییش بی صدا به حرکت در میان،
فرقی نمی کنه زمستون و تابستون، بهار تو خونمون.
اسپلیت بی سر و صدا روی دیوار کنار شما، سالهای سال قوی و زیبا، دمای هوا دستور شما.
اسپلیت های ایران رادیاتور مجهز به کمپرسور کم مصرف و کندانسور پره طلایی مقاوم در برابر خوردگی.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
خونواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
آره امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 096-90
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
مبل اعلا میخوای از چوب افرا، چوب توسکا میخوای کار دست اوستا، میز و صندلی با سرویس خواب، همین حالا میخوای بهترین طرها. مبلای تخت خواب شو، مبل و میز اداری، تخت خواب و میز تا شو، هرچی بخوای اینجا داری. بیا با سلام حالا، هر جا باشی هر جا، بهترین ها اینجاست، کار چوب اعلا. با سلام،
با سلام و نصب کن، بازار رو بگرد و اونی که میخوای رو پیدا کن. با سلام دات کام.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی. پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطور؟